الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد. على آله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. السلام عليك يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت في فنائك. عليك مني سلام الله، أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولو جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. هدیه به پیشگاه ملکوتی حضرت ابا عبدالله، صلوات عنایت بفرمایید. اللهم صل على محمد. بحث ما در مورد ضرورت نبوت، یا به عبارت دقیق تر ضرورت دین بود. گفتیم که همپوشانی هایی در این بحث با بحث نبوت هست. این بحث جاش تو دین شناسیه، اون بحث جاش توی بحث نبوت و امامته. و سرش هم اینه که این مباحث در کلام قدیم ما نداشتیم، یعنی رأسی از رؤوس اعتقادی یا حداقل یک بحث مفصلی، ولو که یکی از اصول نباشه، راجع به بحث دین و دین شناسی، حقیقت دین و راه شناخت دین حق مطرح نشده دیگه. به همین خاطر که این مباحث بعضن یک جاهایی با هم همپوشانی داره و یک جاهایی مرتبط به بحث دیگه ایه. در بحث ضرورت نبوت یا ضرورت نبی و یا بهتر ضرورت حجت که بشه رسولان الهی، و اما از این که پیامبر باشن یا نباشن، که دیشب گفتگوشو کردیم. بحثای دیشب خیلی بحثای مهمی بود، دیشب و پریشب، برای حل و فصل بقیه این مباحث. چون مباحثی که به صورت استدلالی و درسی هست، مثل جنگ نیست، مثل روزنامه خوندن نیست. حالا امروز چه خبر، امروز هوا چجوریه، کار نداره دیروز چی بوده، ولی در مباحث درسی و آموزشی، مباحث نسبت به هم ترتب داره. بنابراین چه تصورات بحث درست جا نیفته، چه استدلالهای بحث درست جا نیفته، خیلی فایده نداره این جلسه بعد، بلکه ممکنه غلط جا بیفته برای آدم. ولی اگه کسی میاد به ضررشه اگر بیاد و نیاد. بنابراین اگر سرورانی نبودن، بحثای قبلی را پیگیری کنن. یکی از مسائلی که در بحث ضرورت نبی و نبوت در علم کلام مطرح شده، خیلی جاها میره به سمت ضرورت دین. ببینید، حجت در لسان الهی دو تا کار کرد داره. حجت ممکن اصلا دین نیاره برای شما، فهم میده؟ الان امام زمان علیه السلام به چه درد شما میخوره؟ دین آورده؟ روایتی از ایشون داریم در مورد مسائل دینی، روایت اعتقادی داریم، روایت اخلاقی داریم، روایت فقهی داریم. کل روایاتی که از امام زمان علیه السلام رسیده باشه بحث جدیدی گفته باشه شاید به تعداد 10-20 هم نباشه. تعجب فهمیدین؟ بنابراین اگر کارکرد حجت نبی و امام صرفا همین کارکرد ظاهری که دین را بیاره تلقی کنه بعد حفظ کنه و عرضه کنه و بعد پاسخ به سوالات و شبهات و ابهامات و اینها بده و بعد مثلا فرض کنید که مشاوره بده، گره های فکری مردم رو حل کن، همون که مردم اصلا نوعاً از امام این رو تو ذهنشون هست، اصلا این که سوال میکنن که هی مثلا امام زمان چی کار میکنه، فلسفش چیه، پس فایده امام پس پرده غیبت، که اینا خیلی سوال دیگه، هزار سال سوال میشه اینا. چون که دو تا کار کرده متفاوت حجت از هم اینا تبیین نشده، وگه نه اصلا سوال نداره، خیلی روشنه. وقتی که شما بگین این لیوان آب وظیفش اینه که شما رو سیراب کنه، بعد مثلا یه لیوانی باشه هیچ وقت دسترسی بهش نداشته باشین، نخواهیم پس به چه درد میخوره؟ به چه دسترسی بهش نیست؟ چه کارایی داره؟ فایدهش چیه؟ در بحث نبی و امام که اسمشون رو بذاریم حجت خدا، ولی خدا، هر اسمی میخواییم بهش بذاریم، حجت معصوم مقصودم، این اختصاص به امام زمان علیه السلام هم نداشته ها. در طول تاریخ حجج که مردم بهشون دسترسی نداشتن و بلکه نمیشناختن بودن، که امیرالمومنین بهش اشاره میفهمند دیگه، اما ظاهرن مشهورن ما برح لله عزت آلاؤه، اگه اشتباه نکنم پیوسته خداوند حججی بین خودش و خلق قرار داده، یک سری حجت ها که اصلا خلق اصلا نمیشناسنشون، پس این یعنی چه بین خدا و خلق قرار داده شده؟ اما ظاهرن مشهورن و اما خائفن مغمورن، یا آشکار است و مردم میشناسنش یا در خفا و تحت مثلا شرایط ناگواری خودش رو از خلق پنهان کرد. این در طول تاریخ هم بوده، همیشه حجت ها ظاهر نبودن، مثلا حجت های بین حضرت عیسی و رسول اکرم کیا بودن؟ باید باشن دیگه، لولا الحجه لساخت الارض به اهلها، اصلا اسماشون هم نمیدونیم کی بودن، این 600 سال که سالهای فترته که تا دین جدید بیاد حجج الهی بودند، اما ما خبری ازشون نداریم. همینطور در از زمان حضرت آدم که با حضرت آدم باب حجت شروع شده و امام بوده ایشون تا حضرت آقا امام زمان علیه السلام، زمین بدون حجت نمیشه بماند، چون اگر بدون حجت بمونه فلسفه خلقت انسان به هم میخوره، بنابراین دیگه باید خلقت انسان منقطع بشود. این باید بریم تو بحث نبوت، اونجا بحث کنیم، تو بحث نبوت و امامت اگر عمری بود بحث میکنیم که این یه استدلال عقلی داره که لولا الحجه لساخت الارض و بهلا، چرا خب حالا امام اگر تو زمین نباشه کم که نمیشه از امام، با مرگش امام گسترش وجودی پیدا میکنه. خب همون کاری که الان امام زمان علیه السلام میخوان بکنن با وجود برزخیشون انجام بدن. فرض کنید امام زمان به رحمت خدا رفته باشن، سعی وجودی هم پیدا کردن، الان هم نمیبینیم، اون وقت هم نمیبینیم. مثل این که الان هم حضرت عیسی را نمیبینیم، حالا چه مرده باشه ایشان چه نمرده باشه. چه ویژگی داری که باید این حجت به صورت زنده باشه؟ زنده بودنش چه یه ویژگی داره که حالا فعلا محل بحث ما نیست، چون خود همین مبحث باز یک بحث قبلی وجود داره ازش. و آن این که پس اون مقام که همه چیز از جانب مثلا پیامبر اکرم صادر میشه، پس اونجا چی کار است دیگه؟ اگه باید زنده باشه که دیگه زنده نیستن به حسب ظاهر تو این عالم دنیا. اگر نیاز به زنده بودن هست، پس باید دیگه الان واسطه فیض به قول المطلق امام باشه. اگر نه، واسطه فیض بودن به زنده و مرده چیزی نداره، مرتبط نیست که رسول اکرم که الان اوسع وجودشون از امام زمان، پس چه نیازی الان به اون واسطه فیض اینجوری داریم؟ اینا بحثای پیچیده ای هم هست، خیلی ساده نیست حل و فصلش. اینا خلاصه همه بحثای این شکلی راجع به امام و نبی منحل می شود به جایگاه وجودی خود حضرت. توجه فرمودین؟ من یه توضیح دیگه اینجوری بدم. ببینید، فرض کنید که خداوند میخواست قوانین بفرسته. توجه فرمودین؟ این قوانین را مثلا در کتاب قرآن بگم کتاب وحی بنویسن، اینجوری جالب تره، یا اینکه به صورت الواح از آسمان بیاد خودش؟ قبول دارید اونجوری جالب تره دیگه، مردم بیشتر پی میبرن، خاضع ترم میشن دیگه. خب اینکه مستحیل نبوده و انجامم شده و محقق شده. اگر انتظار از اسلام اینه که برتر از امت مثلا حضرت موسی باشه یا کلن ادیان، خدا میخواد خیلی دیگه حجت رو هم تمام کنه، یه کوهی روش نوشته اصلا قرآن نوشته شده باشه، چه نیاز داره که یک بشری بره بگیره و بیاره اینجا بعدم عرضه کنه؟ مثلا مردم صبح بیان بینه این کوه داره الان بدون هیچ عامل انسانی در روش نقش شکل میگیره، یه کوه مقدسی باشه، یه توری برای این امت، محال که نیست، میشد. خدا اینجوری قدرت نمایی میکرد، یک معجزه جاوید هم میمون برای ابد بشریت، نه؟ ولی خدا این طوری وحی نمیفرسته. حتی اونجایی هم که تو لوح وحی را میفرسته به دست انسانی میده که اون بیاره. توجه فرمودین؟ یعنی اونایی که ندیدن این لوح ها از آسمان آمد، ایشون 40 روز تو کوه طور بوده سنگ تراشی کرده. درجه فهمیدی؟ میشه گفت دیگه، نمیشه گفت؟ اگر صرف انتقال معصوم، یعنی تلقی کل صحیح مطلب را، الفاظ و عبارات و مفاهیم را، و ثانیاً حافظه صحیح، عصمت در حفظ مطالب، و ثالثاً انتقال درست از حافظه به لسان مبارکشون باشه تا به سمع مردم صحیح برسه، اگر صرفاً این کارا رو پیامبر میخواست بکنه، بهترش همون کوهی بود که مثال زدیم. آره نه؟ بدون اختلاف قرائت قرآن بهمون میرسید. اونم به همه نسل ها در بشر میرسید. توجه فهمیدید؟ حالا ذیل عمده ادله ضرورت نبوت و وجود نبی و رسول و امام طوری ادله آمده که بیشتر به ساحت این که دین باید باشه آدم میل پیدا میکنه. دندام تونستم مطلب را بگم؟ بیشتر ادله کتابهای عقائدی برای ضرورت نبی ضرورت دینه، نه ضرورت نبی. اگه هم بخواد نبی برش اثبات بشه، چون تا حالا همیشه دینها اینجوری بوده که یک بشر برداشت آورده دین را، به تبع ضرورت دین بعد یک آورندهی براش اثبات شده به اسم اون مثلا پیام آور، در حالی که این میشتونست پیام را عرض کردم خداوند به مدد غیبی و اعجاز به مردم بدون واسطه پیام آور برسونه. پس دو تا نکته اینجا هست. اولا اینکه ضرورت نبوت مساوی با ضرورت دین نیست، یک ساحت‌های افزوده داره نبوت، یعنی یک ساحتی دارد غیر از شأن ابلاغ رساندن. به عبارت دیگه پیامبر اکرم و انبیا و اوصیا اینها یک شأن تشریعی دارن، دین رسانی. این شأن تشریعی یک بخشش رساندن ظواهر دینه که این ادله مستلزم اونن، ولی شأن تشریعی انبیا و اولیا فقط رساندن ظواهر دین نیست، کار دیگه هم باید بکنن دیگه، که تبیین دین باشه، ابلاغ دین باشه، توضیح و تفسیر دین باشه و تحقق دین باشه، اونم در ساحت‌های مختلف نه در سطح ظواهر. چون دین دارای بطونه، این تشریع باید تا بطون نهاییش 70 بطنش تا اعماق این حقایق بتونه تبیین کنه. این توانستنم مبتنی بر اینه که خودش براش مطلب جا افتاده باشه. توجه فهمیده؟ نه صرف این که یک نامه رو برسونن بگن این نامه پروردگار شماست، از آسمان من آوردم، حالا بخونین و برین جلو. این مذاق مذاق حسبنا کتاب اللهه و تلقیشون از رسول همون تلقیه که یک نامه رسانیه، نامش رو داده و رفته دیگه. و اتفاقا این ریشه در تاریخ هم داره، در تاریخ عبدالملک مروان این از مکرر نقل شده از خلفای بنی العباس و بنی امیه که میگفت وقتی که این فرزند زبیر رفت به کعبه پناهنده شد، گفتن خب خلیفه دستور داده کعبه رو خراب کن. هم در سال 63 در حکومت یزید واقع شد، هم در سال 75. بعد کعبه رو خراب کردن. اونجا بعضی سوال بود شد براشون که بابا کعبه از خانه خداست، حجرالاسود سنگ بهشتی توشه، چرا خراب باید بکنیم؟ گفتن چون خلیفه فرموده. بعد حرمت خلیفه خدا، خلیفه رو کردن از خلیفه رسول خدا به خلیفه خدا، حرمت خلیفه خدا در مقابل حرمت بیت خدا قرار گرفته و البته اونی که غالبه حرمت خلیفه خداست. این رو حجاج سوال میکرد از افراد مکررن و دیگر خلفا، میگفتن تو اگر یک کسی رو به عنوان نامه رسان بفرستی جایی و یک کسی را داری میری مسافرت، جانشین خودت قرار دادی تو اون پست و مقام و اون جایگاه و خانواده و اینها، کدومش ارزش بیشتری داره، پیک یا جانشین؟ میگفتن خب البته جانشین دیگه. میگفتن رسول نام رسان بود و خلیفه جانشین. این مکرر تاریخ گزارش داده ها. بعد شأن پیامبر را در حد تشریع پایین آوردن، اونم در حد تشریع به این معنا که بگن ما دیگه خودمون همون چیزایی که تو میفهمی میفهمیم دیگه، هر دو عربیم. خب بعد از این که گفتی با هم یکسان شدیم دیگه. بنابراین حسبنا کتاب الله. وقتی که امیرالمومنین قرآن رسول اکرم رو که تفسیر رسول اکرم بود آوردن قرآن علی را، گفتن مردم گفتن که ما مردم، یعنی همون افراد، گفتن که ما به قرآن تو احتیاجی نداریم. احتیاجی نداریم یعنی چی؟ یعنی اون توضیح و تبیین ها نظر شماست یا نظر پیغمبره و ما خودمون فهم داریم دیگه. اگر این همون بفهمیم که احتیاج نداریم باشه، اگر این همون که پیغمبر فهمیده، و اگر غیر اونم بفهمیم که فهم خودمون حجته، بازم پس نیازی نداریم. این نکته، ببینید وقتی که تو تاریخ اینجوری گزارش میدیم، عجب اینا آدم پسته، آدم حس میکنه که مثلا داره با این روی کرد پیامبر میخواد تخریب بشه، توجه فرمودین؟ ولی همین وقتی که به صورت یک برهان برای اثبات نبوت توی علم کلام گفته میشه، اگر انسان البته قصر نظر کنه، اکتفا فقط به همین کنه، بگه پیغمبر همینه دیگه، همونه، همون حرفه، تا به صورت یک دلیل برای ضرورت نبوت که مردم، حالا با البته یک سری حرمت ها و احترام ها دیگه هم. پس اگه بخوام اینطوری بحث رو یه مقداری سامان بدم، اینجوری میشه: انبیا، اولیا، اوصیا، حجج الهی دو شأن دارن، یک شأن ولایت تکوینی و یک شأن ولایت تشریعی. یک شأن تکوینی که دارن که واسطه فیضن برای نظام عالم، و واسطه هدایت تکوینی هستن نسبت به همه عالم، و واسطه رسیدن کمالاتن نسبت به همه عالم، و واسطه البته من جمله انسان ها. این یک. دو، وساطت تشریعی دارند در بیان دین، یک با تمام اون زوایاش، نه بیان الفاظ دین. بیان الفاظ دین کار ضبط صوت، نیاز به پیغمبر نداره که، یعنی پیغمبر در حد یک سیدی ترتیل قرآن بود، به قرآن بخونه کم کار که الان قاضی ها میتونن بکنن، یه ضبط میتونه بکنه. این تبیین که مثلا وحی را فهمید و اینها، خیلی تلقی کودکانه ایه اینا از وحی. بعدم بیاد تشریع میخواد بکنه، پس واسطه تشریع بیان حقیقت دین، الفاظ و تمام لایه‌های معنای اون الفاظ تا لایه‌های عالم ملکوتش، ملکوت اعلاش، یعنی تو همون اقیم الصلاة تمام لایه های اون معنایی را از این آت الزکا، اقیم الصلاة، نمیدونم یسالونک، نمیدونم عن الخمر والمیت، هر آیه رو شما بگید، ظاهری، فقهی، اخلاقی، اعتقادی، عمیق، به دید ما همه آیات قرآن عمیقه، همونا رو وقتی که پیامبر میگه، وقتی که ما میگیم، چون ما درک این معانی طولی قرآن را تا علم حق تعالی نداریم، فقط همون لایه اول معنایش را میفهمیم. زکات بدهید. این زکات بدهید به نسبه به عالم برزخ چی میشه؟ با همه طول و عرض عالم برزخ به نسبه تو عوالم مربوط به عقول چی میشه معناش؟ چون این قرآن نازل شده حبله. حبل یعنی چی؟ یک تنابی که افتاده رو زمین رو بهش نمیگن حبل. حبل به تنابی میگن که به یک جای وصله و شما با گرفتنش میتونید به اون مبدع و اون منشأ برسین. و اینه با تنابی که رو زمین باشه که شما دست بزنید به جایی نمیرسید، اون تناب به شما وصل میشه، در حالی که شما میخواید با تناب به جایی برسید. این حبل ممدود من از سماع الارض، حبل الله هست. یعنی اگر این را بگیرید بینش حفره نداره، تا خود خدا بالا میره فرد با همین. پس در تمام عوالم این باید مصادیق وجودی داشته باشه. این که گفتن بطن دارد، بطنش بطن دارد، بطنش، اینا تازه همه مربوط به چیه؟ بطن مربوط به معناست. تأویل یه چیز دیگه است. باز حقیقت این آیه، حقیقت وجودی تجسم یافتش تو عوالم چی میشه؟ توجه فرمودین؟ وگرنه این قرآن اصلا اگه این وسط ها بریده باشه اصلا به خدا نمیرسه. چجوری به خدا میخواد برسونه شما رو؟ پس نبی اون کسی نیستش که الفاظ قرآن رو بیاد به شما بگه، اون سیدیه. نبی اونه که این آیه رو میاد تبیین میکنه به تمام لایه‌هاش به اندازه توان فهم افراد. بعدم گاهی وقتا بیان شده بنده و شما بهش نرسیدیم. خیلی از روایات که ما به صورت ظاهری باشن برخورد میکنیم، اینا در حین تأمل میبینیم که عجب، این یه چیز دیگه میخواسته بگه، یه چیز دیگه باز میخواسته بگه. ببینید همین روایات را وقتی که علما بحث میکنن، شما شرح اصول کافی رو ببینید، شروح مختلفی داره. یک روایت واحد ببینید گاهی وقتا ده نفر ده تا فهم متفاوت. بگذاریم از این. پس یکی هدایت تکوینیه، در یکی وساطت تکوینی در ایجاد، یعنی در قوس نزول. دو، نسبت به عالم و آدم. تعلیم ملائکه اینجا کجاست؟ خلیفه باید تعلیم ملائکه بکنه دیگه. توجه فرمودید؟ خلیفه انسانی تا نباشه ملائکه تعلیم پیدا نمی کنن. همه اینا تو این برکات وجودی حجته خلیفه مطلق حق تعالی. پس این مسائل تکوینی، ولایت تکوینی حضرات حجج الهی، بعد وساطت های تشریعیشون از تلقی وحی. وحی باز وحی این نیستش که فرشته‌ای مثل یک پرنده بیاد دم غار بعد بگه اینا گفتن خدا به شما، حالا شما مثلا اینا رو گوش کن. توجه فرمودین؟ اینطور نیستش که. اصلا اون فرشته خودش از شؤون وجودی پیغمبر، پیغمبر واسطه فیض کل هستی نیست. خب یکی از اون افراد هستی خود ملک جبرئیل دیگه. پس اگر اینطوره چطور پیغمبر میگه من نمیدانم چون فرشته وحی نیامده؟ اینا باید سر جای خودش حل بشه. پس این تلقی، نه تلقی سمعی، تلقی قلبی با تمام وجوده. بعدم ابلاغش به هر کسی، البته به اندازه خودش دیگه، معلومه که وقتی که من بچه هستم یه فیلسوف نمیاد مثلا اون دقت‌های عمیق عقلی خودش رو که سهل است حتی ابتداییات عقلش رو به من بگه، با من یه قلدقل بازی میکنه، مثلا داستان تعریف میکنه، شوخی میکنه، این کار رو انجام میده حداقل ها، چون او بخیل نیست نسبت به حقایق. و ما هو علی الغیب بالظنین، بخل نکرده در بیان. پس اگر ما نمیگیریم، گفته هایی است که باید با طهارت باطن به دست بیاد. شاید یه بار اشاره کردم یادم نیست، مرحوم علامه طباطبایی تو این کتاب علی و فلسفه الهیشون اونجا میفهمن بارها اظهار عجز میکنن که این مطالبی که اینجا گفته شده ما اینقدر فهمیدیم ازش، و اعتراف میکنیم که خیلی چیزی نفهمیدیم. مرحوم لاهیجی هم حکیم هم اهل معرفت و سلوک بوده، ایشون عالم بزرگواریه در تاریخ شیعه. تا همین براهین نبوت چند تا برهانیشون میارن. اولین برهان اگه خاطرم باشه درست، حالا بعدا مراجعه بفرمایید کتاب گوهر مراد، اونجا اول یک روایتی از آقای امام صادق علیه السلام میارن در ضرورت نبوت و بعثت. بعد از این که روایت رو نقل میکنن، که حالا اگر عمری داشته باشیم این روایت رو میگیم تو مباحث، بفهمن که این روایت با وجود ایجاز و خلاصه بودن و اینها در بردارنده تمام آراء حکما و متکلمین گذشته و آینده است، و بلکه چیزهایی دارد که به ذهن اونا نرسید. مطابق یک کسی اینجوری باشه که روایت رو ببینه، درک کنه. شما دیگه تو کتاب‌های مربوط به مباحث عمیق عقلی و هم عمیق هم به تفصیل مفصل، نه خلاصه، هر چی دیگه داشته بیان شده باشه دیگه، جز گلای سرسبدش، بلکه گل سرسبدش که یک دوره چیز دایره المعارف فلسفه است، حکمت متعالی است، کتاب اسفاره، تقریبا دو جلد اسفار، یعنی با جلد نفسش میشه دو جلد راجب معاده، یک جلدش خالص راجب معاده، که این یک جلد مفصل هم هست، صفحات زیادی هم داره. یک کتابی هم مرحوم علامه طباطبایی دارن به نام الانسان بعد از دنیا، یک کتاب خلاصه شاید 30 صفحه 40 صفحه باشه اصل عربیش، شاید هم کمتر، که تو مجموعه رسائل مرحوم علامه طباطبایی به نام انسان چاپ شده. 3 تا رساله است: انسان قبل از دنیا، انسان در دنیا و انسان بعد از دنیا. اون الانسان بعد از دنیا راجع به معاده، تمام اون اصلا آدم خجالت میکشه از اوج مثلا تعقل نابغه هان، یک نابغه است ملا صدر، هم نابغه است هم ساله که قلبش هم روشنه، اینطور نیست فقط نبوغ فکری داشته باشه، مثل ابن سینا نیست. ابن سینا یه انسان 1000 سال یکیه، توجه فرمودین؟ در وصف ابن سینا بعضی از بزرگان گفتن لم یکن له کفوا و احد، 1000 سال یک. اینطور ملا صدر هم شبیه اونه، نبوغش بی نظیره، 1000 سال حداقل در 1000 سال بی نظیره. اگه بخوام خیلی با جرأت حرف بزنیم در صده ها بی نظیره. این همه علما در هر قرنی 200-300 تا حداقل عالم داشتیم دیگه، الان چند تا حوزوی داریم؟ 100 هزار تایی فکر کنم داشته باشیم دیگه، هر 60-70 سال یک بار اینا تخلیه میشن، 60,000 تا دیگه، قرنی 100,000 نفر. حالا قدیم کمتر بوده، بوده تا حالا کلا 1-2 میلیون طلبه داشتیم. 5 تا نیستن مثل ملا صدر که جمع بین علم و عمل، اون نورانیت باطن و علم ظاهر، هر دو هم در قله نه در دامنه ها حرکت کرده باشن. ما خیلی بدویم شاید تو همین دامنه ها، بعدم گم و گور میشیم در تاریخ. اینطوریه، اینا کم آدمایی نیستن، اینا ستاره های دوران هم، ستاره های بشریت هم. بعد این ستاره بشریت که نبوغش 1001 نفر، سیر و سلوکش که خودش میفهمد، اینا میگه اینا برهان عرشیه، عرشی یعنی از عرش من اینا گرفتم، به عرش قلبم نازل شده، کشفون عرشی. میگه اینا با فکر نرسیدم که. بعد این مطلب عرشی که توی این کتاب فراوان آمده، نشان دهنده اینه که هی رفته به عالم‌های که ما اسامیش هم نمیدونیم و از اونجاها خبر گرفته، در ملأ اعلا رفته. همینجور بشینه و زور بزنه یک دوتا مطلب سر هم بکنه نبوده. اصلا علم این نیستش که آدم زور بزنه و دوتا مطلب سر هم کنه. علم اونه که از حقیقت عالم گرفته شده باشه. بعد ایشون در اون نبوغ با اون قلب طاهر که بی نظیر بوده، باز بعد اوج مطالبش رو هم نوشته در بحث معاد، با جمع‌آوری روایاتی که مرحوم علامه طباطبایی کردن قابل مقایسه نیست. تعجب فهمیدی؟ که آدم حساب میکنه مثل یک مشق ابتدایی نسبت به خطات. در اینم مثال خوبی نبود. بعد آدم هم یک مقدار شم و ذوق روایت فهمی داشته باشه، هم مطالب عمیق اونا رو بتونه تازه بفهمه. از هر 1000 فلسفه خوان شاید 10 نفری مطالب اسفار رو بفهمن، عمیق بفهمن. بعد اگر اینا رو بزرگان میگن ها، ما نفهمیدیم اینا رو، میگن اگر اینا رو با هم مقایسه کنیم، بعد آدم میفهمه که مشقهای کودکانه است نسبت به حکمتهای بلند. این حرف جناب لاهیجی حرف بی حساب نیست که این روایت امام صادق علیه السلام متضمن همه نقض‌ها و بلند پروازی های متکلمین و حکمای قبلی و بعدی است و چیزای زائد که اصلا به ذهن اونا هم نرسید. خب پس تو آنچه در بحث ضرورت نبوت مطرح میشه باید کامل تفکیک بشه، ضرورتشون از حیث ولایت تکوینیشون، دو ضرورت نبوت از حیث ولایت تشریعی و تشریعشون، اونم با تمام ساحتها، ظاهرش و باطنش. تو ظاهرش اولیش رساندن وحی، بعد باید وحی البته روشن بشه که وحی وقتی که میشه یعنی چه اتفاقی میفته. پیامبر با بیان وحی چه ساحت های یه اشاره البته کردم، وقتی که یک کلمه رو پیامبر به زبان مبارکشون میاره تا تمام اون بواطنش در نفس حضرت حاضر میشه و تمام اون حقایقی که در عوالم داره، تأویلات این آیه را پیامبر اکرم اونا را، اون حقایق وجودی را میبینن. این میشه فهم وحی که میتونه این معلم قرآن باشه، وگرنه کسی که قرآن را نفهمیده که قرآن نمیتونه معلم کنه. تبیین قرآن مال پیامبر اکرمه. و الا ما گاهی وقتا از این ظواهر یه چیزایی به دست ممکنه بیاریم با اون حقایق ملکوتیش اصلا ناسازگار باشه. توجه فرمودین؟ اینی که قرآن میفهمد فإنما، فقط و فقط قرآن را با زبان توست که ساده کردی. فإنما یسرناه به لسان که، با تبیین شماست فقط که قرآن قابل فهم و ساده میشه. بنابراین اون که میفهمد ولقد یسرنا القرآن للذکر، قرآن را برای فهم چیز کردیم، تیسیر کردیم، مبینش، روشن کنندش این آیه است. نه اینکه هر کسی میتونه از قرآن بهره بندی تمام داشته باشه. پس بحث نبوت یکی جنبه تکوینیشون با تمام مسائل تکوینی، آخه هدایت تکوینی هم داریم، تکوین فقط جانب خلقت نیست، یعنی تمام آنچه خارج از مسائل دینیه، دینی شماست. بعد تشریعیش با تمام زوایاش و با تمام بطونش و با تمام تعویلاتش، که یکی از اونها ارائه دین به عنوان یک بسته‌ایه که به شما الان تحویل داده باشه. بعد بنابراین فکر نکنیم که اگر رو کوه نوشته شده بود همون کار رو میکرد پیامبر، هیچ کار دیگه نمیکردن، فقط با لبان مبارکشون الفاظ را میگفتن، یعنی همون کاری که فرمودن وقتی که وحی نازل میشده میگفتن، کار دیگه انجام نمیدادن، اثرش به مراتب بلکه بدون قابل قیاس بودن بیش از اینه که یک کتاب خدا میداد دست ماها، نفر یک کتاب نازل میشد تو خونه هامون. این چجوریه؟ این باید برگردیم به اون نحوه وساطت پیامبر اکرم در تشریع. یک، دو، نحوه وجود حضرت در تبیین تکوینی عالم. خب اینا البته یه مقداری بیش از این مصلحت هم نیست ورودش تو این مباحث، چون هم مقدمات زیاد میطلبه، جایگاه مباحث حجت شناسی، هم بعضی جاهاش دشواره واقعا و ممکنه از فهم بنده گوینده و سروران شنونده هم خارج باشه. یه مراتبش که قطعا خارجه، وگرنه اگه ما احاطه داشتیم که میشدیم پیغمبر دیگه. حتی مراتب، بعضی از مراتب فهمیش هم همینطور ثقل داره دیگه. پس اون مقداریش که به عرضه دین به ما میرسه میشه ضرورت دین. پس اگر ادله ای از ضرورت نبوت عرضه شده به این جانب از ضرورت دین رفته، اینطوریه. و باید البته نهایت عرضم این که مراقب این باشیم که ادله ضرورت نبوت که سبقه ضرورت دین دارد ما رو به حسبنا کتاب الله، یعنی به اون تبیین از ضرورت دین نرسونه که بعد پیامبر فقط چی بشه؟ نامرسان بشه. بعد باید درست تبیین بشه که جایگاه رسول اکرم در مسائل مربوط به تبیین دین جای حقش آنچنان که هست باشه، نه آنچنان که پایین آوردن شخصیت رسول اکرم. الحمدلله.
اللهم صل على محمد و آل محمد.